جناب آقای نخجوانی، خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
تشکر میکنم، منم سلام عرض میکنم، امیدوارم که بتونیم تو این فرصت کوتاه در مورد رهبری بحثای جالبی داشته باشیم.
کلی میپرسم برای اینکه بتونیم بحث رو آغاز کنیم، جناب آقای نخجوانی، رهبری به چه معنی است؟
اجازه بدید خیلی کلی بخوایم بگیم، تعریفش بکنیم که رهبری یعنی هنر تحت تاثیر قرار دادن آدم‌ها برای اینکه از حد اکثر پتانسیل و توانشون استفاده بکنن، یک کار، یک هدف، یک پروژه رو انجام بدن.
پس این شد هنر تحت تاثیر قرار دادن دیگران.
یا به عبارت دیگه، اگر آقای دراکر رو دوستان بشناسن به عنوان پدر آقای پیتر دراکر، به قول شما پدر مدیریت نوین، ایشون میگن که رهبری یعنی بالا بردن دید آدم‌ها در واقع به یک چشم انداز بالاتر، این که من بتونم کارای یک نفر رو بالاتر از استانداردی که تا حالا بوده ببرم و بتونم شخصیتش رو فراتر از اون محدودیتایی که خودش تصور می‌کنه بسازم و در واقع ازش بازخورد بگیرم و بازده بگیرم.
پس این یه ویژگی خیلی خاصه، این ذاتیه یا اکتسابی؟
واقعیت اینه که مثل همه مهارت‌های دیگه، مثل همه توانایی‌های انسانی دیگه، نمیشه مرز کشید و گفت که این توانایی ذاتی، این توانایی اکتسابیه. مثل هر ویژگی دیگه، فرض کنید که من میخوام ورزشکار بشم، طبیعتا من یک بخشی از توانایی ورزشکار شدن رو به خودم به دنیا آوردم، این که من عضلات قوی تری دارم، این که من گردش خون بهتری دارم و و و، از اون طرف این که من چطور تمرین میکنم کمک میکنه به این که من ورزشکار بهتری باشم. رهبری میشه گفت از مدیریت یه مقداری ویژگی ذاتیش بیشتره، به خاطر اینکه وابستگی رهبری در واقع توی سازمان، حالا توی مهارت فردی، به شخصیت آدمها بیشتره. در واقع رهبری یک اتفاق درونی تره در قیاس به مدیریت. بخوام تکمیل کنم بحثمو، یعنی که من اگر بخوام مدیر بشم راحت تر میتونم مدیریت رو کسب کنم، دانش مدیریت رو، تا رهبری رو. رهبری خیلی درونی تر و ذاتی تره.
پس دارید میگید که تفاوت دارن با هم،
رهبری کاملا با هم تفاوت دارن، در مورد تفاوتش جلوتر خیلی صحبت خواهم کرد، اما این به این معنیه که من میتونم جفتش رو توسعه بدم، اما طبیعتا توسعه دادن مدیریت اکتسابی تره، راحت تره.
یعنی که پس رهبری یه ویژگی که ذاتاً باید در انسان تا حدودی وجود داشته باشه.
به هر حال بودنش کمک میکنه که من رهبر بهتری باشم. نمیشه گفت در مورد کسی وجود نداره. مثلا اینکه من میگم کسی دست نداره و میخواد ورزش بکنه یا میخواد مثلا در واقع وزنه بلند بکنه، مادامی که من دست دارم، مادامی که میتونم حرف بزنم، مادامی که میتونم مهارت‌های ارتباطی دارم، میتونم هم رهبر باشم. در این حال بعضی از ویژگی‌های شخصیتی هستن که من کمک میکنم رهبر بهتری باشم.
این که ما داریم میگیم ما در خصوص رهبری در مهارت‌های فردی صحبت میکنیم، ارتباط این دو را میتونید با هم بگید برای ما که یعنی چی؟
خواهش میکنم. ببینید، وقتی میگیم مهارت‌های فردی، اغلب داریم در مورد مهارت‌هایی صحبت میکنیم که قراره با کنار گرفتن آدم‌هایی که مهارت فردی دارن کنار همدیگه یه اتفاق بزرگ بیفته. مثلا فرض کنید که من میگم آقا مهارت‌های فردی تو مهارت‌های فروختنی، مثلا من توانایی نوازندگی دارم، من بلدم ساز بزنم، من میتونم که 15 نفر آدم که ساز میزنن رو کنار همدیگه جمع بکنم، یک ارکستر بسازم و یک قطعه موسیقی بسازم و اینو مثلا توی بازار بفروشم به عنوان یک مهارتی که داشتم و فروختمش. ویژگی رهبری اینه که من میتونم آدمها رو تحت تأثیر قرار بدم، یعنی که من اگر بتونم در واقع تأثیر ایجاد بکنم روی دامنه آدمهایی که باشون ارتباط دارم، عملا دارم رهبریشون میکنم. ببینید، وقتی اسم رهبری توی کسب و کار میاد، اسم مدیریت میاد، ما ذهنمون میره سراغ در واقع میز و پیش نیازهایی مثل کوچلوار و داشتن سازمان و پول و سرمایه و منابع فراوان، اما واقعیت اینه که خیلی نیازی وجود نداره به اینجور چیزا. توی رهبری صرف این که من داوطلب بشم یک کاری انجام بدم، موفق شدم که یک رهبری انجام بدم، در واقع قدم اول رهبر بودن رو توی یک تیمی، توی یک جمع یا حتی برای خودم برداشتم.
به هر حال یه شرایطی قطعا نیاز داره، ممکنه اطرافی نپذیرن.
قطعا شرایط نیاز داره، حق با شماست.
یعنی میخوام سوال کنم که واقعا در یک سازمان چه ویژگی هایی لازمه که رهبر بتونه اثر بخش باشه؟ شاید این سوال رو بهتر که ازتون بپرسم.
بذار اینجوری جواب بدم که در واقع تفاوت اساسی در واقع مدیریت و رهبری شروع بکنم.
بسیار.
مدیریت و رهبری عملاً جایگزین هم دیگن. ماها رهبری رو به عنوان یک مدل تعالی یافته تر یا مدرن تر مدیریت اغلب میشناسیم و فکر میکنم خب طبیعتاً به ذات رهبری چیزی بهتر از مدیریته، اما عملا من دو تا ابزار دارم برای استفاده توی دو تا شرایط متفاوت. توی شرایطی که مثلا فرض کنید 100 سال پیش ما، زمانی که در واقع علم مدیریت شکل گرفت، من یه سری کارخونه داشتم، یه سری صنعت داشتم که می‌خواستم اینا رو مدیریت بکنم، اتفاق خاصی توشون نمی‌افتاد. من یه کار قابل انجام بدم، علم مدیریت میاد به من میگفت که چه کار بکن که پرفورمنس بالاتر بره و در واقع هزینه‌های تو کمتر بشه. علم مدیریت شکل گرفت، مادامی بود که در واقع شرایط اقتصادی و سیاسی ثابت بود، و من فقط قرار بود که پرفورمنس رو بالاتر ببرم، اتفاق خاصی قرار نبود بیفته.
یه حساب کتاب ساده خوب
کاملا، مثلا سال 70 سال 80 در واقع 70-80 میلادی 1970-1980 میلادی آی بی ام یک شرکت بسیار موفق بود، خیلی بزرگ بود، مدیریت زبانزد خاص و عام بود. اما زمانی که شرایط شروع کرد به تغییر کردن، زمانی که در واقع بحران‌های سیاسی اقتصادی به وجود اومدن، دیگه مدل‌های قدیمی مدیریت جواب نمیدادن، شرایطش تغییر می‌کرد. پیش‌فرض توی مدیریت اینه که آقا شرایط موجود خوبه، من فقط می‌خوام حفظش بکنم. توی مدیریت ما اصولا میایم شرایط بیرونی رو ثابت در نظر میگیریم، سعی میکنیم که یک جریانی که در واقع داره پیش میاد و جریان داره رو مدیریت بکنیم.
شرایط بیرونی منظورتون بیرون سازمانی؟
منظورم بیرون سازمانه، میتونه شامل شرایط سازمانی هم بشه، اما توی رهبری اساسا من میگم که شرایط بیرونی داره تغییر میکنه و این تغییره باعث میشه که من بتونم رهبر باشم. یعنی من زمانی نیاز دارم رهبر باشم توی یک سازمان که شرایط من در واقع در حال تغییر کردن باشه.
یعنی فرد احساس میکنه که نیازمندی رهبر باشه یا اینکه سازمان نیازمند یه همچین شخصی هست؟
سازمان نیازمند رهبر میشه به خاطر اینکه شرایط داره تغییر میکنه، مدل ها تکرار پذیر نیستن، من باید روز به روز نو بشم، روز به روز در واقع رفلکس های مختلفی به محیط نشون بدم که مدل های ثابت و سنتی مدیریت نمیتونن جوابگو باشن.
میخوام از جناب آقای نخجوانی سوال کنم در خصوص موضوع برنامه که رهبری در مهارت های فردی است. میشه خیلی ملموس تر برای ما بفرمایید که رهبری با مدیریت چه تفاوتی داره؟ نکاتی رو فرمودید مون تا اینکه کاملا ذهنمون درگیر شده، حالا چجوری میتونیم واقعا بین اینها تمایز ایجاد کنیم؟
اجازه بدید من در واقع با یک تیف شروع بدم، در واقع با یک تعریف کانتینیوم شروع بکنم. فرض کنید من یه تعداد عدد دارم که بین 0 و 1 واقع شدن، من میخوام اینا رو در واقع تقسیم بندی کنم، بگم یه عدهشون مثلا کمتر از 0.5، یه عدهشون بیشتر از 0.5. ما آدم اصولا وقتی مرز میکشیم که میخوام یک تفاوتی ایجاد بکنیم، میخوام در واقع تفاوت دو چیز رو یه مقدار بولد و جدی تر نشون بدیم. واقعیت اینه که رهبری و مدیریت مرز خیلی خیلی مشخصی ندارن که من بگم از این نقطه به این ور رهبریه، از اون نقطه به عمر مدیریت و لا غیر و جزی نیست. من یک تیفی دارم که یک سرش صفره، یک سرش یکه. فرض بفرمایید همه اعداد بین صفر و یک یک جایی تو این تیف قرار میگیرن. هر رفتاری بسته به این که چقدر ویژگی های رهبری داری، ویژگی های مدیریت داری، بیشتر به سمت رهبری متمایل میشه، بیشتر به سمت مدیریت متمایل میشه. خیلی اوقات ما مجبوریم در واقع یک مدل فاین تیون شده از رهبری مدیریت رو توی سازمان اجرا بکنیم. یا
دقیقاً به چه معنوس اصطلاحی که
خواهش می‌کنم، در واقع خیلی دقیق تنظیم شده، یعنی من باید در واقع یه نسخه خاص از ترکیب مدیریت رهبری رو توی سازمان انتخاب بکنم که من مثلا یک سازمان 2000 نفری دارم، یک مدیری دارم که این کارها رو مدیریت می‌کنه با این حد از اختیارات، یک رهبری دارم که سعی می‌کنه سازمان رو به اون طرف ببره. ببینید انتخاب کردن خیلی وقت بستگی به شرایط داره. داشتم میگفتم که اصولا وقتی سازمان بحرانی نداره، مشکلی نداره، مدیریت خیلی خوب کارش رو انجام میده، مدیریت خیلی سریع کارو پیش میبره، همه چیز بر طبق رواله و اصولا ساختار سازمان رو خوب حفظ میکنه. اما وقتی که سازمان با بحران مواجه میشه دیگه همه چیز فرق میکنه. میخوام یه مثال بزنم، یک خاطری رو نقل میکنه مدیرعامل فدکس، یک خاطری رو نقل میکنه، میگه که فدکس یکی از بزرگترین پست هوایی دنیاست، میگه که من چند تا دونه هواپیما داشتم که نتونسته بودم پول سوختشون رو بدم، کرایه هاشون رو بدم و ورشکسته بودم. یه سن نزدیک 20 چند هزار دلار بدهی داشتم و کلا 5000 دلار جیبم بود. دو تا دونه در واقع راهکار پیش روم بود، یا اینکه این 5000 دلار رو بذارم جیبم برم خونه فعلا ورشکستگی بکنم، یا اینکه روی این 5000 دلار یه ریسکی بکنم، مثلا یه قماری انجام بدم و ببینم که چی میشه، به هر حال یه سره کنم ماجرای داستان رو. میره قمار انجام میده و موفق میشه.
میره ریسک میکنه
به قول شما. به خاطر ریسکی که انجام داده و به خاطر در واقع کمک و لطفی که به کارمندا و نیروهاش کرده، یک باوری توی اون آدم‌ها به وجود میاره و بعد کم کم توی فدکس این تبدیل به فرهنگ میشه که روزی که هواپیماها مثلا سوخت ندارن، اگه روزی سازمان پول نداره، نه تنها آدم‌ها تحمل میکنن، خلبان‌ها تحمل میکنن، حتی ممکنه که خودشون کارت بکشن، در واقع خودشون از حساب خودشون پول مثلا سوختگیری هواپیما رو بدن و برن کارا رو انجام بدن. به خاطر اینکه توی بحران رهبری من کمک کرده، من نمیتونستم با عنوان یک مدیر آدم‌ها رو موظف کنم که دست کن تو جیب هر چقدر پول داری بده من که ورشکست نشم، ولی آدم‌ها وقتی به رهبر ایمان آوردن توی سازمان این کارو انجام میدن به خاطرش و کمک میکنن که سازمان برپا باقی بمونه. بخوام یک تفاوت دیگه و جدی‌تر در مورد رهبر و مدیر رو بگم، اینه که رهبر به شدت هیومن اورینتد و انسانگراست، مدیر به شدت در واقع تسک اورینتد و وظیفه گراست. برای مدیر خیلی فرق نمیکنه چه بلایی سر کارمندش میاد وقتی که پروژه رو باید تحویل بده و دیر شده. من دو سر طیف رو میبینم، یعنی من سعی میکنم که مدیر رو اغراق شده ببینم و رهبر رو اغراق شده ببینم، فقط بخاطر اینکه این تفاوت کاملا مشخص بشه. برای مدیر خیلی تفاوتی نمیکنه، چندان اهمیتی نداره که چه جوری کار انجام میشه، کار باید انجام بشه.
جناب آقای نخجوانی، منظور اینه که من اینجور دارم در واقع متوجه میشم که رهبری از یه جای دیگه مردم باش همراه شدن، یعنی توی شرکت تو لحظات بحرانی دیگه این کارمندان هستن که اصلا گوش به فرمانن، منتها مدیر باید تلاش کنه که این افراد باش همراه بشن. درسته؟
درسته. بذارید اینجوری بگم که در واقع مدیر ابزارهای آدم‌ها رو، دستشون و پاشون رو، در واقع توانایی نوشتنشون و حرف زدنشون رو، مهارت‌های بیرونی آدم‌ها رو در اختیار داره. رهبر ذهن آدم‌ها رو در اختیار داره. رومنگاری یه نویسنده خیلی
ابزار رو داره. خب
کاملا همینطور. رومنگاری که نویسنده خیلی جذاب بوده با زندگی‌نامه خیلی زیبا، یه جمله خیلی قشنگی داره، میگه رهبرها آدمایین که مثل دیگران نمی‌دونن کجا دارن میرن، ولی همیشه جلوتر از دیگران اون جایی که باید حاضرن. یعنی ممکنه که رهبر هم ندونه به خوبی که کجا داره میره، اما آدمها رو دنبال خودش میبره. ببینید این خیلی طبیعیه که ندونم کجا میخوام برم، خیلی سخت قدم بردارم. اگه به شما بگم که من میخوام مثلا برم مسافرت با دوستم، بیام بریم مسافرت، شما اگه ندونید کجا میخوایم بریم، چه کاری میخوایم انجام بدیم، طبیعتاً خیلی باید به من اعتماد داشته باشید که این کار رو انجام بدم. واقعا من اگه رهبری از اینجای شروع میشه که من ذهن آدمها رو صاحب میشم، در واقع آدمها باور من رو باور میکنن، آدم ها یا اون جمع یا اون آدم ها یا اون سازمان یا نمیدونن که کجا میدارن میرن، یا نمیدونن که آیا میتونن اونجا برن یا نه، به من ایمان میارن و دنبال من راه میفتن و حرکت میکنن.
درسته. و قطعا تلاششون باید این باشه که به سرمقصد درست اونها رو هدایت کنن. چرا باقی نخ جوابنی چرا منده محترمی گفتن که لطف کنید و از کارشناس محترم بپرسید که مرجع تعریف بیان شده در رهبری یا مدیریت چی هست، این تعریف از کجا اومده؟ البته شما گفتید، باید تکرار بفهمید.
خواهش میکنم. من دو تا تعریف فکر میکنم ارائه دادم. اولش تعریف خیلی کوتاه بود که در واقع رهبری هنر تحت تاثیر قرار دادن آدماست برای اینکه از در واقع حد اکثر پتانسیلشون استفاده بکنن و کاری هدف یه پروژه رو انجام بدن. فهم کنم تعریف آقای رابرت بینیس توی کتاب آن بیکامینگ لیدر. و یه تعریف دیگه هم گفتم که در واقع تعریف انتزاعی رهبری، نه تعریف کلاسیک آقای پیتر دراکر میگن، مرجعش رو نمیدونم، فکر میکنم که در واقع توی دراکر 365 باید باشه.
یعنی که اسلیس که میتونن سرچ کنن رو جستجو.
بله بله، از قول پیتر دراکر میتونن سرچ بکنن و از قول آقای رابرت دنیس.
تشکر میکنم. ابزار مورد نیاز یک رهبر به خصوص در مهارت‌های بین فردی چیه؟ شما اشاره کوچکی داشتید، منتها میشه توضیح بیشتری بفرمایید؟
خواهش میکنم. بذارید اینجوری بگم که در واقع باز میخوام بگم همون تفاوت‌های مدیر و رهبر. مدیر اصولا ابزارهایی که در دست داره تنبیه، پاداش و تنبیه و پاداش‌های بیرونیه. یعنی مدیر نمیتونه کاری بکنه که من مثلا قلبم بگیره یا خیلی ناراحت بشم، نمیتونه جلوی خوچوک فای منو بگیره. مدیر میتونه من پول بیشتر بده یا پول کمتر بده. در واقع موتیویتورهای انگیزاننده‌هایی که یک مدیر داره به عنوان ابزار مدیریت کردن موتیویتورهای بیرونی‌ان، برخلاف رهبر که در واقع انگیزاننده‌هایی که به کار می‌بره، ابزاری که به کار میبره برای مدیری، در واقع برای رهبری کردن، به شدت درونی هن. یعنی اینکه من با آدم ها کمک میکنم که اون احساس خودشکوفایی درشون به وجود بیاد، با آدم احساس کمک میکنم که احساس بهتری داشته باشن.
یعنی که دستوری نیست، بیشتر طرف خودش داره جلب میشه به سمت اون فرد برای اینکه کارو به نحو احسن انجام بده. درسته؟
واقعیت اینه که شما اگر فرض کنید که مدیر وقتی صدا میزنه 50 نفر که تو اتاقش دو سالن کنفرانس جمع میشن، آدم ها به خاطر مدیر میرن، ولی هیچ رهبری نبوده که جای سخنرانی بکنه و آدم ها به خاطر اون برن. آدم ها به خاطر خودشون دنبال مدیر راه میافتن. در واقع ابزارهایی که مدیر در اختیار داره درون آدم هاست، نیازهای درونی آدم هاست که باعث میشه آدم دنبال رهبر حرکت بکنن.
رهبر، چون اشاره کردید مدیر، تفاوت داشت، یعنی که مردم به خاطر نیازهای خودشون به سمت سخنرانی رهبری میرن. درسته؟ در کسب و کار. جناب آقای نخجوانی، سوالی که حالا به ذهنم رسید اینجا اینه که آیا مهارت رهبری فقط برای کسب و کار مهمه یا در ارتباطات اجتماعی هم کاربرد داره؟
نخیر، نمیشه گفت صرفا در واقع صرف رب پیدا میکنه به مهارت کسب و کار. طبق تعریف اگر نگاه بکنیم، یعنی من وقتی یک توانایی تأثیر گذاشتن داشته باشم، میتونم هر کاری رو با اون توانایی تأثیر گذاریم انجام بدم. فکر میکنم اواخر در واقع قرن 19 هم اول قرن 20 هم بوده، یه آقای به اسم آقای ناپلئون هیل، یکی از روزنامه‌نگارهای معروف اون دوران، میره سراغ سلطان آهن اون دوران که از ثروتمندترین افراد زنده دنیا بوده، آقای کارنگی اگر اشتباه نکنم، و ازشون میخواد که در مورد راز موفقیتشون باهاشون صحبت کنه. آقای کارنگی خیلی براش جذاب میشه ماجرا و آقای هیل رو جذب میکنه که اصلا چندین سال بیان تلاش بکنن و تحقیق بکنن روی مدل‌های موفقیت آدم‌ها که چی میشه آدم موفق میشن، و بعد آقای هیل رو معرفی میکنه به بزرگترین، مشهورترین، ثروتمندترین آدمایی که اون دوران وجود داشتن. از رئیس جمهور وقت آمریکا بوده، آقای ادیسون بوده و تعدادی از دانشمندا و بزرگان. با همین صحبت میکنه، خروجی که آقای هیل میده خیلی جالبه، میگه من جذابترین یافتم توی این تحقیقات این بود که هیچ کدوم از اینها به کمک خودشون موفق نشدن، هیچ کدوم از اینها به تنهایی موفق نبودن، اینا فقط تونستن آدمهایی رو دور خودشون جمع بکنن که سبب موفقیتشون شدن. این به این معنی نیست که آقای مثلا ادیسون خودش مهارتی نداشته، به این معنی نیست که در واقع آقای راکفلر خودش ثروت یا مهارتی نداشته، ولی ثروت این موفقیت بخش عمدهش به کمک کسانی که این آدم ها موفق شدن اطراف خودشون جمع بکنن و به کمک اونها کاراشون رو انجام بدن به دست اومده. و روی سنگ قبرش می‌نویسه که اینجا کسی خوابی، آقای هیل این خبرنگار یا روزنامه‌نگار رو سنگ قبرش می‌نویسه که اینجا کسی خوابیده که خوب بلده آدمای زرنگ‌تر از خودش رو دور خودش جمع بکنه. میخوام استفاده بکنم به نفع این ماجرا که بله، قطعا خارج از فضای کسب و کار هم توانایی رهبری به درد میخوره. یعنی من اگر بتونم تحت هر شرایطی آدم‌های دور و برم تحت تاثیر قرار بدم، چه تو رابط اجتماعی باشه، چه تو رابط کسب و کار باشه، چه تو رابط خانوادگی باشه، این که من در واقع لیدر یک مجموعه باشم به من میتونه کمک بکنه.
جناب نخجابی، این تحت تاثیری که میفرمایید فریب دادن که نیست، این دقیقاً به چه معناست؟
خیر، بهش فریب دادن نیست. ببینید، توی رهبری قراره که آدم‌ها باور من رو باور بکنن. من هیچ وقت توی رهبری با آدم‌ها پاداش مستقیم نمیدم. هیچ کدوم از شما در واقع مثلا رهبری‌های اجتماعی رو در طول تاریخ نگاه بکنید، آدم‌هایی که توی مثلا در واقع نهضت اجتماعی دنبال رهبر را می‌افتادن، نه تنها پاداش مستقیم نمی‌گرفتن، یه عالمه ریسک داشتن، ممکن بود کشته بشن، زندان بشن، بدبخت و بیچاره بشن، ولی راه افتادن به خاطر اینکه هیچ چیز درونشون هم صدا بوده با اون رهبره. به خاطر همینه که میگم رهبری به شدت به شخصیت آدم‌ها وابستگی داره.
هدف دیگه درسته،
اون میتونه یه هدف باشه، میتونه یه حس خوب باشه، میتونه همصدایی باشه، اینکه من یک نفر رو بفهمم، بهش اعتماد داشته باشم و حاضر باشم حتی وقتی چشمام بسته است دست آمدم دستش و ازش بخوام که من رو با خودش راه ببره.
حالا من یه فردی هستم که توی سازمانی هدایت کردم، چون نمیگم مدیر، چون شما گفتید که بین رهبر و مدیر باید تفاوت قائل شد، متا میخوام بگم که حالا من هدایتگرم توی اون سازمان، چطور تشخیص بدم که آیا من رهبرم یا مدیرم؟
میخواد ببینید که رهبرید یا مدیرید، یا رهبر باشید یا مدیر باشید، دوست خیلی با هم دیگه تفاوت داره.
خب میخوام ببینم که یعنی کدوم بر دیگری اصلا مزیت داره که من کدوم رو ترجیح بدم.
ببینید مزیت نداره، دوست ابزار متفاوتن. من میخوام بگم که خیلی اوقات ممکنه من یک نفر رو به عنوان رهبر توی سازمان انتخاب بکنم و سازمان رو ورشکست بکنم، به خاطر اینکه اون سازمان توانایی پذیرش رهبر رو نداره. من وقتی میگم رهبر، دارم در مورد یک عضوی صحبت میکنم که توانایی اداره کردن و تحت تأثیر قرار دادن درونی یک عده کثیری از آدم‌ها رو داره. اگه من عده کثیر رو نداشته باشم، ارکستر یک نفره است. اگر رهبر ارکستر بره بیسته جلوی نوازنده‌هایی که ساز ندارن و شروع کنه دستاشو تکون دادن، موسیقی شنیده نمیشه. من باید آدم‌هایی داشته باشم که به رهبر من ایمان بیارن، آدمایی که اصلاً حاضر باشن از منافع خودشون در کوتاه مدت بگذرن، آدم‌هایی که خیلی منفعت طلب نباشن. مگر این آدم‌ها رو داشته باشم، مگر شرایط در واقع سازمان من جوری باشه که رهبر بتونه کاری از پیش ببره. اگر من در واقع کارخونه آجرپزی دارم که فقط کافیه چک کنم که کوره من که روشن میشه، کوره من که خاموش میشه، کدوم راننده کی میاد کی میره، قاعدتا ممکنه رهبری خیلی معنی پیدا نکنه، همونطور که رهبری تو دوران در واقع اوایل قرن 20 معنی خاصی پیدا نمیکرد. و زمانی که با بحران مواجه شدم، زمانی که شرایط درونی یا بیرونی سازمان با تغییرهای جدی مواجه شد، رهبری معنی پیدا میکنه. ببینید، رو گفتم دیگه، توی مدیریت ما میگیم که به طور کلی پیشفرض اینه که آقا شرایط موجود خوبه، من سعی میکنم یا حفظش بکنم یا یکم بهترش بکنم. ولی تو رهبری اصلا اصل اینه که من از شرایط موجود راضی نیستم. به خاطر این من فراوان شنیدم که میگن رهبر مخالفان اینجا، رهبر مخالفان اونجا. ما رهبر موافقان ندیدیم، چون این موافق باشم که دیگه رهبری معنی نداره. رهبری وقتی معنی پیدا میکنه که من بتونم یک تصویر ترسیم کنم، بگم در آینده در مثلا یک سال آینده شرایط خیلی بهتری میتونه در انتظار ما باشه، بیایید بریم تلاش بکنیم که به اون برسیم. اگه یک سال آینده مثل الان باشه و الانم مثل یک سال گذشته باشه، چه لزومی داره که من رهبری انجام بدم؟
پس سازمان من نیاز به یک مدیر داره فعلا، چون من دچار شرایط بحرانی نشدم.
نمیخوام بگم که الزاماً فقط وقتی که بحران وجود داره باید رهبر داشته باشیم. میخوام بگم که زمانی که شرایط بیرونی سازمان متلاطمه، ببینید همین امروز ممکنه شما یک محصول رو برید وارد بکنید و توی بازار ایران بفروشید، به شدت سود کنید. سال دیگه شاید اون محصول رو وارد کنید و ورشکست بشید. شاید همین امروز من بتونم آدم‌ها رو کنار همدیگه جمع بکنم و یک اندیشه، یک محصول در واقع خدماتی تولید بکنم. شاید امروز جامعه من اون نیاز داشته باشه، شاید 5 سال دیگه نیاز نداشته باشه. من نمیتونم یه سیستم بچینم و یک محصول 6 ماه معرفی کنم و برم، صرف نظر از اینکه مدیریت اصولا تو کوتاه مدت خیلی سریعتر جواب میده. مگه میخوام یه دونه پل بسازم و 6 ماه فرصت دارم که این پل رو از ابتدا تا انتها بسازم و افتتاح بکنم؟ رهبری معنی پیدا نمیکنه. رهبری اصولا تو دوران‌های بلند مدت معنی پیدا میکنه.
پس من ممکنه که در طول زمان یک مدیر باشم در سازمانم، منتها ویژگی داشته باشم، ویژگی رهبر بودن تو شرایط بحرانی اصولا. حالا شما فهمید همیشه اینطور نیست، منتها اصطلاحا تو شرایط بحرانی بخوام که نقش رهبری رو هم بازی کنم، میشه دیگه. یعنی مدیری هستم که تونستم توجه کارمندانم رو به این موضوع جلب کنم که من میتونم در شرایط ویژه رهبر شما هم باشم.
کاملا درسته، فقط میخوام اینو اضافه کنم که الزاما نباید این دو ویژگی تو یک نفر جمع بشن. اگر خیلی خوبه که من یک ترکیبی از مدیریت و رهبری رو بدونم و بتونم انجام بدم و نقش ایفا بکنم توی شرایط مختلف، اما اصولا این تغییر نقش خیلی تغییر نقش سریع و اثر بخشی نیست. شاید لازم باشه اگر من توی یک سازمان بزرگ دارم فعالیت میکنم، یه نفر مدیر مجموعه منه و کارهای مدیریتی رو انجام میده، روال جاری رو پی میگیره، از طرف این نفر رهبره. معلومه ما حتی مدرسه که بودیم یه مدیر بود، یه ناظم بود و نمیخوام مقایسه کنم بگم دقیقاً همون اتفاق داره میفته، ولی ناظم همیشه بد اخلاق بود، جدی بود، روال خاص خودش رو داشت. اگر من یک انتظار خاصی داشتم، نیاز به همدلی داشتم، اگر قرار بود که از اون طرف در واقع مجموعه مدرسه بچه‌ها رو به یک کاری وادار بکنه، از بچه‌ها یک کاری بخواد که توی مدلای استاندارد مدیریت توی مدرسه یا در واقع انتظامات مدرسه نبود، مدیر اون رو می‌خواست و مدیر بچه‌ها رو به اون سمت می‌برد. توی کوتاه مدت نظم رو در واقع ناظم یا اون مدیر مجموعه به دست می آوردن ساخت، در دراز مدت مدیر مجموعه که در واقع رهبر محسوب می شد می تونست این نقش رو ایفا بکنه.
رسمی، چون که من دیده بودم که چهره مدیران مدرسه اصولا خندانتر از ناظم هست. نکته دارید ظاهرا می خواهید بهش اشاره بفرمایید؟ من میانه کلمه شما هستم، درسته؟
خواهش می کنم. من می خوام باز دوباره اشاره بکنم به تفاوت های در واقع مدیریت و رهبری. ببینید اصولا مدل شناختی ما آدم ها اینه که از لحظه که دنیا میام شروع میکنیم به یاد گرفتن و اولین چیزی که یاد گرفتیم، خب اولین چیز مستقل بوده، هر جایی که فرود اومده توی ذهنمون فرود اومده، آموخته های بعدیمون همه اومده با اون آموخته قبلی مقایسه شده، در واقع قضاوت شده و رفته سر جای خاص خودش. خیلی طبیعیه که از رهبری، در واقع از مدیریت برای تعریف رهبری استفاده بشه، به خاطر اینکه ما مدیریت رو میدونیم چیه، باهاش زیاد سر و کار داشتیم، مدیریت رو خوب میفهمیم. شاید رهبری رو از بیس، در واقع از بیخوبون نشه از ابتدا تعریف کرد، ولی میشه در واقع با مقایسه با مدیریت جاش رو نشون داد که اوکی اگه مدیریت اینجاست پس رهبری اینجا قرار میگیره. میخوام پس اینو میخوام اضافه بکنم که یه تفاوت فرهنگی وجود داره بین مدیر و رهبر. شما فرض کنید که من مدیر یک مجموعه میشم، میام میبینم که آقا من یک مجموعه چند هزار نفری دارم و فرهنگ این مجموعه فرهنگ ایکس، این مجموعه به حال یک فرهنگی داره، حالا شامل یک ذره یک سری از خرد فرهنگ ها میشه. من هر کاری که میخوام انجام بدم، هر پروژه‌ای که میخوام تعریف بکنم، بر اساس این فرهنگی که وجود داره میچینم، ضوابط رو، قوانین رو بر اساس فرهنگی میچینم. ولی وقتی من رهبرم، وقتی یک دوران بحرانی دارم رهبری میکنم، وقتی شرایط داره تغییر میکنه، دیگه نمیتونم بگم یک فرهنگ ثابت وجود داره و من میرم زیر فرهنگ. من اگه مدیر باشم نمیتونم، اگر مدیر باشم قطعا همین کسی که استخدام میخوام بکنم مدل فرهنگی مجموعه من رو داشته باشه. ولی وقتی من مدیرم باید فرهنگ رو بسازم، باید المان‌های فرهنگ‌سازی رو بدونم، باید معنای جدید برای آدم‌ها تعریف بکنم، نمادها و سمبل‌های جدید برای آدم‌ها تعریف بکنم.
بله.
باز اگه بخوام مقایسه بکنم، برای من حتما خیلی پیش اومده که من مدیرم گفتم جناب آقای مدیر، من چرا باید این کارو انجام بدم؟ میگه ای رضا من نمیدونم، من در جریان نیستم، دستور هیئت مدیره است، باید انجامش بدید. و کاملا پذیرفته شده است، به خاطر اینکه مدیر اعتبارش رو از بالا میگیره، چه توی سازمان چه توی خانواده. مثلا فرض کنید که مادر من میگه بابات گفته باید این کارو انجام بدی. مادر من مدیر مجموعه خانواده ماست، اما اعتبارش رو فرض میکنیم که از بالا گرفته. از اون طرف در مورد رهبر کاملا فرق میکنه. رهبر نمیتونه بگه ای رضا این کارو انجام بده، بگم چرا، بگی به خاطر اینکه از بالا گفتن. رهبری که مدام چک بکنه که چه کار داره چه جوری انجام میشه، رهبری که در واقع اعتبار رو از بالا بگیره، خب طبیعتاً رهبر نیست، مدیره. رهبر اگر من مخالف باشم با دستورش، با در واقع پیشنهادش، با من میسته، بحث میکنه، جنجال میکنه، نهایتاً یه دونمون قانع میشیم، چون رهبر قراره که من رو قانع بکنه، قرار نیست دستور رو منتقل بکنه. من یه توضیح کوتاه دیگه هم بدم در مورد این که
بفهمید،
چون شما اشاره میکنید که باید قطعش بکنم.
کلمتون موقعیت نشه، بفهمید.
تشکر میکنم. یه تفاوت دیگه وجود داره، میگن در واقع تلینگ و سلینگ. میگن که تلینگ یعنی گفتن، سلینگ یعنی فروختن. میگن مدیر دستوراتش رو، خواسته ها و انتظاراتش رو میگه و آدم ها مجبورن که اطاعت بکنن، ولی رهبر ایده هاش رو میفروشه. رهبر نمیتونه بگه این کارو انجام بده و بعد من برم انجام بدم. رهبر باید بفروشه ایدهش رو به من، بعد منو راضی کنه که ایدهش رو بخرم، بعد منو توجیه بکنه که ایدهش ارزش داره و من میتونم ازش اطاعت بکنم یا ازش پیروی بکنم.
و این نکته ای که فرمودید چیزی به ذهنم رسید که قطعا بعد از این گذر رسانه‌ای از شما خواهم پرسید، این که واقعا برتری هم نسبت به هم دارن. حالا این رو مد نظر داشته باشید. ایشون گفتن مدیر با مقررات سازمان رسمی کار داره، رهبر به سازمان غیر رسمی میپردازه. من درست متوجه شدم؟ درست خوندم؟ مدیر با مقررات سازمان،
من نفرستادم ولی فکر میکنم که بله
درسته نظرشون
تا حد زیادی درسته. ببینید فقط عرض میکنم دیگه، این مرز کشیدن گاهی غلطه. یعنی من نمیتونم بگم رهبر هیچ وقت نمیتونه به قوانین کار داشته باشه یا مدیر هیچ وقت نمیتونه در واقع وارد سازمان غیر رسمی بشه، ولی درسته، میشه گفت که در واقع تمرکز رهبر بیشتر روی ارتباطات غیر رسمیه، تمرکز مدیر روی ارتباطات رسمی در مقررات و دستورالعمل‌های سازمانیه.
تشکر می‌کنم. شنونده محترم دیگری بهشون پرسیدن که چطور میتوان خود را به عنوان یک رهبر مقتدر و موفق به سازمان تحمیل کرد؟
بذار یه بار دیگه توضیح بدم که من گفتم مدیریت اعتبارش از بالا میگیره. یعنی من ممکنه که امروز هیچ کس نباشم توی سازمان، فردا مدیر عامل سازمان باشم. یعنی هیئت مدیره اگر به من بگه تو مدیر عامل سازمان هست، فردا مدیر عامل سازمانم، مدیرم، جایگاه مدیریتی دارم، دستورم لازم الاجراست، میتونم حقوق بدم، پاداش بدم، تنبیه بکنم، تا اخراج بکنم، استخدام بکنم و کارهای شبیه به این. ولی اصولا رهبری اینجوری نیست که من دنیا بیام و مثلا یه بشکن بزنم هر اتفاقی بیفته و بگن که خیلی خوب تو از این لحظه از امروز تو رهبری و برو کار رو انجام بده. اصلا ماجرا
یعنی چی؟ مدیر یک سازمان باید همیشه یک رهبر رو یک جا نگهداری بکنه برای لحظه‌ای که بهش احتیاج داره، بیاره بزنتش پشت میز و بگه بفرمایید حالا رهبری کنید.
ببینید اصولا رهبر، عرض می‌کنم خدمتتون، ماجرا همینه. در اشتباهی که داریم اینجا مرتکب میشیم اینه که ما فکر می‌کنیم رهبری، در واقع رهبری سازمان، یک امر اکتسابیه، یا اینه که من میتونم از فردا به یک نفر تفویض بکنم که تو رهبر این سازمانی. همین الان در مورد سازمانی که داریم ما کار میکنیم، توی سازمان ها که میبینیم که اگه یه واحد 5 نفره وجود داره، یه نفر تو این سازمان توی این واحد 5 نفره رهبری رو به عهده گرفته و این رهبری با رأی گیری به عهده گرفته نشده. 4 نفر از آدم ها در مورد یک نفر اتفاق نظر داشتن که این حق داره یا صلاح ما رو میدونه یا بهتر از ما فکر میکنه یا حق ما رو خوب میتونه بگیره، به نمایندگیش در واقع ایمان آوردن و قبول کردن که میتونه این کار انجام بده. در مورد تحمیل کردن و تسلط داشتن، این رو میخوام بگم که اصولا رهبر امتیازا رو برای خودش نمیخواد. شما تو جریانه اجتماعی نگاه کنید، هیچ رهبری ما ندیدیم که بره انقلاب بکنه یا بره یک جریان اجتماعی راه بندازه، بعد بره به اوج قدرت برسه و آدما رو فراموش بکنه و هنوز محبوب مردم باقی مونده باشه. رهبر مادامی رهبره که داره از مردم اعتبارش رو میگیره. رسمه میگن که در این جمله خیلی زیاد شنیدیم که شما هر چقدر بخوای اعتبار داری، مادامی که اعتبار رو برای خودت نخوای. من اگه رهبر یک سازمانم و سازمانم موفق میشه، احتمالاً برمیگردم میگم که بچه‌ها موفق شدن کار انجام بدن. اگه مدیر باشم میگم تو دوران تصدی چند ساله من موفق شدم که سازمان رو به اینجا برسونم. میخوام این دوست عزیزمون عرض کنم که شما این اعتبار رو دارید مادامی که خرجش نکنید. تحمیل کردن در واقع یه جوری خرج کردن اون قدرت است که ممکنه مگر خرجش بکنم دیگه نداشته باشمش.
چرانچه الان به ذهنم رسید که شما بفهمید که من درست دارم فکر میکنم. مثلا در یک کارخانه مدیر داره، مدیر عامل داره، به حال افرادی هستن که دارن اونجا رو هدایت میکنن، منتها کارگران معترضن نسبت به حالا هر موضوعی در کارخونه و فردی از بین همون کارگران میاد و شروع به اعتراض میکنه و همم اون رو قبول دارن. انقدر این فرد در واقع یه کارگر ساده است، منتها انقدر که افراد کارگران دیگر اون رو قبول دارن، قدرتش آنچنان بالا میره که دیگه حتی کارگران دیگر حرف مدیران رو نمیخونن. کاملا اعتراض میکنن و دست از کار میکشن، رهبرشون میشه اون کارگری که از میان خودشون برخواسته.
کاملا حق با شماست. دقیقا مثال رهبری در مورد این دوست عزیزی که در واقع اومدن و تجمع کردن و کار نمیکنن صدق میکنه.
بله.
و میخوام این عرض کنم که مشخصا این آدم قدرت خودش نیست. یعنی اگر این یه نفر آدم زمانی که کارگران نیستن، همون یه نفر کارگری است که بود، قدرت رو داره از آدم ها میگیره، در واقع متمرکز میکنه قدرت همه آدم هایی که بهش ایمان دارن و اعتقاد دارن روی یک نفر. به خاطر همین میشه که شما یک نظام دیکتاتوری اون سر دنیا میبینید و یه عده از آدم هایی که هیچی ندارن میتونن یک رهبر انتخاب بکنن و اون رهبر میشه مجموعه همه بردارهای آدم هایی که بهش میرسه و میتونه یک نظام رو سرنگون کنه. اما یه خواهش دارم، میخوام به رهبری خیلی بزرگ نگاه نکنیم. ماجرا این نیست که رهبر الزاما یعنی کسی که میتونه مملکت رو جابجا بکنه.
شما صحبتمون در حوزه کسب و کار هست دیگه.
کاملا همینطوره. ببینید ما گفتیم رهبری، من میخوام برگردم به تعریف. من معتقدم تو علوم کلاسیک تعریف خیلی از چیزا رو مشخص میکنه. این تعریف یه خطی که یه متخصص یا یک مثلا بزرگ یک دانشمند مینویسه فقط یه جمله در توضیح اون مفهوم نیست. تعریف یعنی همه ای ارکان و عناصری که مشخص میکنه تفاوت اون مفهوم رو با مفاهیم دیگه توی اون جمله نهفته شده و داره. ما میگیم در واقع هنر تحت تأثیر قرار دادن دیگران. یعنی من اگر بتونم توی یک دنیا رو تحت تأثیر قرار بدم، من این که رهبرم. درسته. خود دنیا هر چقدر باشه، واقعیت اینه که ما دنیای واقعی نداریم. دنیای من با دنیای شما، با دنیای اون خانمی که بیرون ایستاده فرق میکنه. ما 7 میلیارد تا دنیا، 7 میلیارد تا تعریف مشخص و ادراک متفاوت از دنیا داریم. من فقط کافی میتونم روی یک نفر تا آدم تأثیر بذارم. من رهبر بودم، من موفق شدم که دنیای یک نفر رو تغییر بدم.
پس این وضع هم بکنیم، خانمهایی که در خانه بر همسرانشون تسلط دارن نوعی رهبرن.
حالا اگر تسلط از نوع تنبیه و پاداش نباشه، بله، اگر از نوع همدلی باشه رهبری محسوب میشه.
رهبر اصلا درونگران یا برونگران آقای نخجبلی؟
زیادی من باید توضیح شروع بکنم که متاسفانه تو جامعهمون یک برچسب گذاری ارزشی خیلی از این مفاهیمی که خیلی خوب هم معنیشو نمیدونیم داریم. یه من احساس میکنم که خب آدمی که بتونه حرف بزنه حقشو بگیره طبیعتاً از آدمی که نمیتونه حرف بزنه بهتره. پس میگم آدمی که میتونه حرف بزنه در برونگراست، آدمی که نمیتونه حرف بزنه درونگراست، پس طبیعتاً برونگرا بودن بهتر از درونگرا بودنه. ولی بچه من درونگرا باشه باید ببرمش دکتر به حالی داروی چیزی بهش بده و حالش خوب بشه. و متاسفانه این که من بگم آقا در واقع برونگرایی بهتر از درونگرایی، یعنی نادیده گرفتن نیمی از آدمای اجتماع. حالا نگیم نیم، بگیم مثلا 40%. ولی باید یه عده از آدم‌ها درونگران، و واقعیت اینه که هیچ مکانیزم ارزش‌گذاری وجود نداره که من بگم برونگرایی بهتره درونگرایی بهتره. فاجعه‌ای وجود داره به اسم برنامه‌نویس برونگرا. یعنی آدمی که می‌خواد مثلا کار برنامه‌نویسی انجام بده خیلی لازم نیست که خیلی دلش بخواد همه حرفا رو با دیگران بزنه. فاجعه‌ای وجود داره به اسم در واقع مأمور حفاظت اطلاعات برونگرا، به خاطر اینکه هر اطلاعاتی که داره دلش میخواد بره برای اکبر آقایی که مثلا سر کوچه‌شون نون میپزه و مثلا اسماعیل آقا تعریف بکنه و این میشه یه فاجعه. واقعیت اینه که فقط اینا رو بیاید به عنوان تفاوت‌های شخصیتی آدم‌ها بپذیریم و قبول کنیم که مگه بچه درونگرا دارم، مگه مثلا کودک برونگرا دارم، باید مسیر شغلیش فرق کنه، مسیر تحصیلیش فرق کنه، مسیر زندگیش فرق کنه. همونطور که در مورد مشاغل ما تغییر در واقع تفاوت وجود داره که آقا من میخوام برنامه‌نویسم برونگرا باشه درونگرا باشه، در مورد رهبرها اگر هم بخوایم در واقع بگیم یه دونش ارجحیت داره، شاید بشه گفت رهبرهای برونگرا احتمالاً موفق‌تر باشن، به خاطر اینکه کار رهبر تأثیر گذاشتنه. چون رهبر به خودی خود که کاری انجام نمیده، رهبر باید بتونه حسش رو بگه، رهبر باید بتونه در واقع نیازهاش رو منتقل بکنه که آدم‌ها برآوردش بکنن. رهبر به خودی خود هیچ کار هیچ اکشن خاصی انجام نمیده. اما این به این معنی نیست که آدم درونگرا نمیتونه رهبر باشه. شاید من آدم درونگرا باشم، ترجیح بدم که یک رهبر درونگرام داشته باشم، آدمی مثل خودم، چون آدم‌ها رهبر رو انتخاب میکنن نه فرایند مدیریتی رو. پس شاید اگه من درونگرا باشم رهبر درونگرا ترجیح بدم، اگه برونگرا باشم رهبر برونگرا ترجیح بدم.
جالبه. من تو چون شنونده محترم گفتن که رهبر اصولا باید درونگرا باشه، نظرشون این بود که تمایل داشتن اتفاق بیفته، احتمالاً از اون جهت که شما هم میفهمید که رهبر داره انسانی کار میکنه و قطعا حتما مردم هم بیشتر اون رو همراهی میکنن، پای درد و دلها، صحبتها و همدلیهای مردم نشسته، از اون جهت مثلا نگرانه نکنه که اون چیزایی که گفتی مثلا فاش بشه.
یه توضیح کوتاه دیگه میتونم اضافه کنم که جمله از قول آقای دراکر میخوندم، جمله های خیلی جذاب و جالبی دارن توی حوزه مدیریت و رهبری. میگن که رهبری تاثیرگذار سخنرانی و دوست داشته شدن و محبوب بودن نیست. رهبری با نتایج معنی میشه، نه با صفات. این من نمیتونم بگم این آدم به جهت شخصیتی خیلی رهبره. کسی رهبره که بتونه نتیجه ارائه بده. درسته که فرایند درونی و انسانی، ولی نهایتاً با نتیجه سنجیده میشه که این آدم رهبر بوده یا نه. صرف خوب حرف زدن، خوب سخنرانی کردن، محبوب بودن، بهش میگن کاریزما، بهش میگن در واقع برونگرایی، بهش نمیگن رهبری.
تشکر میکنم. آیا رهبری به مدیریت مزیته؟
توی چه شرایطی؟ ببینید باید بسنجیم دیگه.
من کلی بهش نگاه کردم.
به طور کلی اگر نگاه کنیم مثل میمونه که شما چلو کبابو ترجیح میدید یا مرغ پلو رو.
خب پس خیلی باید جزئی تر. البته واقعا این موضوعی است که باید بیشتر بهش پرداخته بشه.
واقعا توی شرایط دیدش، اما اگر بخوام واقعا یه دید بدم اینه که توی شرایط امروز دنیا به خاطر اینکه رسانه‌ها خیلی رشد کردن، تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده و روز به روز تغییرات دنیا سریع‌تر داره اتفاق می‌افته، من احساس می‌کنم، نمیگم که رهبری ارجحیت داره، ولی روز به روز نقش مدیریت در مدار می‌خوام رهبری داره پررنگ‌تر میشه. واقعا مدیریت 100 سال فرصت داشته که قدرت و توانای خودشو به رخ آدم‌ها و فرآیندها بکشه. شاید نوبت رهبری باشه که الان خودشو نشون بده. نه در مسافه با مدیریت، فقط به اینکه به اندازه کافی رهبری شناخته بشه و جا بیفته و اون جاهایی که به اشتباه به رهبری نیاز بوده و مدیریت استفاده می‌شده، رهبری به جای خودشو بگیره.
تشکر می‌کنم. از شما چند کتاب خواستن در این خصوص. اتفاقاً تو ذهن من هم اومد، چون ما خیلی می‌بینیم که مثلا اما اقسام مدیریت‌ها رو بیایید بخونید و موفق شوید. منتها ما ندیدیم که بگن که در این خصوص رهبری هم در کسب و کار مطالعه بفرمایید و موفق بشید.
قطعاً که کتاب در مورد رهبری خیلی زیاد نوشته شده. خوشبختانه یه بخش عمده‌شون به فارسی ترجمه شده. شاید مهم‌ترین، جدی‌ترین در واقع مثلا میگن کتاب مقدس رهبری کتابی است که آقای یوکل نوشتن، آقای گری یوکل نوشتن به اسم لیدرشپ این اورگانایزیشن، رهبری در سازمان. متاسفانه من ندیدم که کتاب آقای یوکل به فارسی ترجمه شده باشه، ولی اگر بتونن نسخه انگلیسیشو تهیه کنن که خیلی هم گرونه، قطعاً جزو جدی‌ترین و در واقع بزرگ‌ترین منابع رهبری محسوب میشه که ایشون اومدن همه نظریه‌های رهبری رو جمع کردن، روش طبقه متاآنالیزز خیلی حرفه‌ای انجام دادن و یه سری نتایج خیلی خوب ارائه دادن. اما اگر کتاب‌های یه کمی ساده‌تر می‌خوان بخونن، از خوب به عالی آقای کالینز جزو کتاب‌های خیلی خوبه، 7 عادت مردمان مؤثر آقای استفان کاوی کتاب خیلی خوبیه. اگه در مورد موتیویتورها می‌خوان بدونن که چطور حالا میشه اگر من رهبرم آدم‌ها رو برانگیزم در واقع و
برانگیختشون کنم، خب
برانگیختشون بکنم، به قول شما بهشون انگیزه بدم، کتاب درایو آقای دنیل پینک جزء کتابای خیلی مطرح توی این حوزه است. آقای ماکسول، جان ماکسول کتابای خیلی خوب رو رهبری نوشتن، صفات بایست یک رهبر رو نوشتن، خود لیدرشپ رو نوشتن، خود رهبری رو نوشتن که خیلی خوبه. باز تو منابع انگلیسی آن بیکامینگ لیدر آقای بنیس، در واقع درباره حالا رهبر شدن آقای بنیس کتاب خیلی خوبیه که در واقع تعریف ابتدای صحبت من از ایشون بود. و اگر بازی من یکم کتاب‌های داستانی تر می‌خوان بخونن فقط برای اینکه با کانسپت و مفهوم رهبری آشنا بشن، کتاب کیمیاگر آقای پائولو کویلو دو کتاب خیلی خوب و مطرح تو این حوزه است.
برای همه سلیقه ها فرمود این کتاب زنده و تشکر میکنم از شما. فکر سال خوبی پرسیدن، گفتن ابزار آنالیز رهبر در رابطه با مشکلات چیست؟
توضیح بدم که اصلا وقتی که بحران به وجود میاد، وقتی که اتفاق ناگوار، وقتی که مشکل، وقتی که مشتری ناراضی، وقتی که در واقع یه آرزه بیرون از سازمان توی سازمان به وجود میاد، مدیر مدلش اینه که طبیعتاً میگرده ببینه این آرزه به کدوم بخش سازمان ربط داشته. اگر یه واحد بوده میره توی واحده، اگر واحده 5 نفر آدم داشته باشه میگرده ببینه که کدوم آدم کی باعث این آرزه این مشکل شده، و نهایتاً کل فشارهای بیرونی هدایت میشه به یک نفر توی سازمان، به چند نفر، به یک واحد توی سازمان. ولی مدیر وسط فقط نقش هدایت کننده فشار رو بازی میکنه، کار خاصی انجام نمیده. رهبر اصولا صرف نظر از اینکه چه کسی باعث مشکل شده، همه سازمان بوده، بخشی از سازمان بوده، میسته و کل فشار رو خودش تحمل میکنه، به عنوان در واقع یه بامپر عمل میکنه، به عنوان یه بافر عمل میکنه، فشار رو جذب میکنه و بعد میره توی سازمان میگه ببینید چی کار باید بکنه. شاید در واقع به عنوان آنالیز مشکل رهبر بگیم که رهبر اصولا مشکل رو توی خودش میبینه، توی مدل رهبری خودش میبینه، به خاطر اینکه رهبر به خودی خود هیچی نیست. رهبر خود رهبر نه توانی داره، نه قدرتی داره، نه موقعیتی داره. بودنش در واقع تو رأس امور یک گروه باعث میشه که بتونه یه کاری انجام بده. به خاطر همین میگم توی آنالیز رهبری، رهبر اصولا توی خودش، تو مدل رهبری خودش دنبال یه ماجرا میگرده. اگر بخوایم رهبر باشیم، برخلاف مدیر بودن، برخلاف خیلی از موقعیت‌های دیگه، ما نیاز به پیش نیاز خاصی نداریم. کافیه که اولین باری که می‌خوایم یه پیکنیک بریم، اولین مهمونی که می‌خوایم بدیم، اولین پروژه سازمانی که تو واحد من میاد، اولین پروژه‌ای که به مجموعه من داده میشه، من دستام بگیرم بالا و بگم من می‌خوام کمک بکنم، من می‌خوام به عهده بگیرم و آدم‌ها رو مدیریت بکنم. این جمله قشنگی من دیروز می‌خوندم در مورد رهبری، خیلی جالب بود که یه دوستی مقایسه می‌کرد رهبر ارکستر با رهبر و میگفت رهبری از اینجا شروع میشه که شما پشتتو به جمعیتی که دارن پشت حرف می‌زنن می‌کنی و رو به تیمت، رو به آدمایی که در رهبریشون می‌کنی می‌ایستی و شروع می‌کنی موزیک نواختن و هدایت کردن.
زنده و تشکر می‌کنم، آخرش عالی بود. تشکر می‌کنم، ان شاء الله روزهای آینده هم شما رو ببینیم. تشکر می‌کنم، خدا نگهدار.